رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
روش اسلام در همراه کردن مردم تبیینه، نه تهدید، نه تطمیع، نه تزویر. حرکت امام حسین از مدینه تا کربلا رو بررسی بکنید. چرا امام همه جا سخنرانی میکنه، دائم با آدم ها گفتگو میکنه؟ چون میخواد براشون تبیین بکنه ماجرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن قسمت هشتم پادپخش نیزه های کاغذی هستید. این مجموعه روایتی از نقش تبلیغات در حادثه کربلاست و تو این قسمتش در مورد حمله به ارزش های جامعه صحبت میکنیم.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت حسین شما را بالا میبرد، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند، آمریکا را مثل هیونیس را هیچ کدوم را تحمل نمی.
السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين على اصحاب الحسين.
یه چیزی که تو ماجرای کربلا خیلی از زخم شمشیرها و نیزه ها بدتر و سخت تره اینه که قاتلان امام حسین باور داشتن که کارشون درسته. خیلیشون خیال میکردن کشتن حسین عبادته، جهاد در راه خداست. امام سجاد فرمودن اینا با ریختن خون امام حسین میخواستن به خدا تقرب پیدا کنن. این فاجعه از کجا شروع شد؟ از اونجایی که دشمن خوب و بد و جابجا کرد، حق رو باطل و باطل رو حق نشون داد. دستگاه تبلیغاتی یزید با منبرها، خطبه ها، شایع سازی ها کاری کرد که خیلی از مردم باور کردن که جنگیدن با امام حسین جهاد در راه خداست. تو زیارت عاشورا چی میخونیم؟ و هازا یوم فرحت بهی آل و زیاد و آل و مروان به قتل امام حسین. این ملعونا به خاطر قتل امام حسین خوشحالی کردن، اون روز رو روز عید قرار دادن و حتی روزه گرفتن. الان تو فقه شیعه یکی از روزهایی که روزه گرفتن توش مکروه روز عاشوراست. برای چی؟ برای اینکه ما شبیه آل زیاد و آل مروان نشیم. اونا تو این روز روزه میگرفتن به شکرانه پیروزی، ما نباید روزه بگیریم. ببینید این تبلیغات چقدر سنگین بود که ظلم ستیزی و حق خواهی و امر به معروف و نهی از منکر امام حسین رو برچسب تفرق افکنی زدند، برچسب فتنه انگیزی زدند. گفتن این کار قیام علیه خلیفه پیامبره. گفتن اینا دارن نظم جامعه اسلامی رو به هم میزنن، اینا دارن امنیت جامعه اسلامی رو مختل میکنن. میبینید روایت وارونه از یه حقیقتی میتونه اون حقیقت رو که حق باطل جلوه بده. ببینید نبرد جبهه طاغوت و ایمان حتمی و قطعی و همیشگیه. یه روز قابیل در مقابل هابیله، یه روز تالوت در مقابل جالوته، یه روز موسی به اذن خدا فرعون رو تو دریا غرق میکنه، یه روز ابراهیم مقابل نمرود ایستادگی میکنه، یه روز ابو جهل و ابو سفیان در مقابل پیامبر ما قرار میگیرن، روز دیگه علی با معاویه میجنگه، روز دیگه حسین در مقابل یزید ایستادگی میکنه. این نبرد همیشه هست. دشمن تو این نبرد همیشه یه هدف بزرگ و همیشگی داره، اونم تغییر ارزش‌های جامعه است. ببینید معاویه هیچ وقت نمیگه که من میخوام برم بهترین بنده خدا روی زمین رو بکشم. نه، دشمنیش با علی رو در قالب انتقام خون عثمان که خلیفه پیغمبر بود پیگیری میکنه. اگه بگه علی بهترین بنده خدا روی زمینه که هیچکی همراهیش نمیکنه. اسرائیل برای اینکه به ایران حمله بکنه میگه ایران داره به سلاح اتمی دست پیدا میکنه، سلاح اتمی داشتن ایران برای دنیا خطرناکه و من میخوام این خطر رو از سر دنیا برطرف بکنم، به خاطر همین به ایران حمله میکنم. چرا تغییر ارزش‌های جامعه مهمه؟ چون همه میدونن انسان‌ها و جوامع بر اساس ارزش‌هاشون زندگی میکنن. اگه چیزی براشون ارزش شد براش جون میدن، تلاش میکنن، میجنگن. اما اگه دشمن بتونه این ارزش‌ها رو جابجا بکنه، اگه بتونه حق رو باطل و باطل رو حق جلوه بده، اون وقت جامعه دیگه مثل سابق نیست، میشه جامعه‌ای که نوه طبقه پیامبر را به مسلخ میبره. ارزش جامعه صدر اسلام جهاد بود، فداکاری بود، انفاق بود. پیامبر ارزش‌های جامعه جاهلی رو تغییر داد. اما کمتر از نیم قرن بعدش دوباره بنی امیه مسلمان‌ها رو برد سر ارزش‌های جاهلی، برد به ارزشمند بودن قبیله. اون جاهایی هم که اصل ارزش‌ها رو نتونست تغییر بده تو مصداقاشون دخالت کرد. یعنی جهاد در راه خدا همچنان ارزش بود، اما کشتن نوه پیغمبر رو جهاد در راه خدا جا زد برای مردم. گفت اینا فتنه‌گرن، بیایید علیه فتنه‌گرا جهاد کنیم. از عبدالله ابن عباس نقل شده، گفت با رسول خدا رفته بودیم حج، همون حجی که بعد از اون رسول خدا از دنیا رفت. پیغمبر در کعبه رو گرفته بود، بعد روی نازنین خودش رو برگردون طرف ما و گفتش که میخواید شما رو خبر بدم از علامات قیامت؟ سلمان از بقیه نزدیکتر بود، گفت بله یا رسول الله، بفرمایید. پیغمبر فرمودن یکی از علامتهای برپای قیامت اینه که نماز ضایع میشه، یعنی از بین مسلمان ها میره و از شهوات پیروی میشه، مردم به سوی هوا و هوس خودشون میل میکنن، مال مقام عظیمی پیدا میکنه، مردم تعظیمش میکنن، دین به دنیا فروخته میشه و تو اون دوره دل افراد با ایمان تو وجودشون برای منکرات بسیاری که میبینن و نمیتونن تغییرشون بدن آب میشه، همونطوری که نمک تو آب حل میشه. سلمان با تعجب پرسید که یا رسول الله، واقعا همچین اوضاعی پیش میاد؟ پیغمبر فرمودن بله، به خدایی که جانم در دست اوست این اتفاق میفته. ای سلمان، در این زمان منکر معروف و معروف منکر میشه، خائن امین قلمداد میشه و امین خیانت میکنه، دروغگو تصدیق میشه، راستگو تکذیب میشه. میبینید این تعبیرا یعنی دقیقاً جابجایی ارزش‌ها. معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. امر به معروف و نهی از منکر که یه ابزاریه برای احیای جامعه میشه فضولی. حجاب که یه ابزاریه برای حفظ حریم خانواده میشه عقب موندگی. حالا بیاید براتون راجع به سه تا ارزش که توی محاصره تبلیغاتی دشمن بیشتر از بقیه مورد هدفن بگم. سه تا ارزش مهم که هر کدوم کلی زیر مجموعه دارن. حسین، 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 حسین. ارزش‌های جامعه زیادن، اما بعضی از ارزش‌ها به کار مقابله‌ای با دشمن میان و دشمن میاد بیشتر روی اینا سرمایه گذاری میکنه، بیشتر تلاش میکنه اینا رو تغییر بده. من میخوام راجع به سه تا از ارزش‌هایی که توی مقابله با دشمن استفاده میشن براتون توضیح بدم. یکیش استکبار ستیزی و مقابله با ظلمه. سفیان ابن عوف یکی از فرمانده‌های معاویه بود. معاویه بهش مأموریت داده بود که دو تا از شهرهای تحت حکومت امیرالمؤمنین رو غارت بکنه. سال 39 هجری قمری معاویه سفیان رو صدا زد، بهش گفتش که از کنار فرات میری تا برسی به شهر انبار، اگر کسی رو دیدی بهش حمله کن، اگه نه تا انبار برو، به شهر انبار حمله کن، اونجا رو تاراج کن، بعد از اونجا عبور کن به مدائن برسی، به مدائن هم حمله کن، به مردمش بتاز، تاراجشون کن، اما به کوفه نزدیک نشو و بدون اگه شهر انبار و مدائن رو تاراج بکنی انگار که به کوفه حمله کردی. این سفیان تو شهر انبار جنایت‌های زیادی کرد، هم شهر رو غارت کرد، هم فرمانده امیرالمومنین رو کشت، هم 30 نفر از شیعیان امام رو به قتل رسوند. این همون داستان معروفیه که میگن خلخال از پای زن مسلمون و غیر مسلمون باز کردن و جواهراتشون رو بردن، همون که امیرالمومنین تو خطبه 27 نهج البلاغه بهش اشاره میکنه، حضرت میفرمان اینا حمله کردن، هرچی خواستن و بردن، این زنا هم هیچ چیزی برای دفاع جز التماس نداشتن و دشمن بدون هزینه رفت، یه قطره خون از دماغش نریخت. امیرالمومنین میفرمان که آدم این خبر رو بشنوه و بمیره جا داره. امیرالمومنین اینجا خطاب تندی هم داره به مردم میان اهل کوفه. میفرماید یا اشباح الرجال و لا رجال، ای مرد نماهای نامرد، کودک صفتهای بزرگ سال نما، ای کسایی که مثل نوعروسا فانتزی فکر رو تحلیل میکنید، چرا امیرالمومنین اینقدر تند برخورد میکنه؟ چون اینا حاضر نبودن با استکبار زمان خودشون مواجهه کنن، چون از ظلم ستیزی تفره میرفتن. امیرالمومنین میگه من تابستون به شما میگم بیاید بریم بجنگیم، میگید گرمه. زمستون میگم بیاید بریم بجنگیم، میگید سرده. اینطوری بهونه می آوردن برای اینکه هزینه ندن، در حالی که هزینه ای که تو عدم مقاومت میدادن از هزینه ای که توی مقاومت میخواستن بدن خیلی بیشتر بود. یه روش دیگه برای تغییر ارزش استکبار ستیزی که الان داره استفاده میشه، الگو قرار دادن کشورایی که سازش کردن. برجای بلند امارات و ورزشگاه‌های قطر رو میکنن تو چش ما که بگن ببینید اینایی که رابطه‌شون رو با آمریکا و استکبار درست کردن چقدر پیشرفت کردن. میخوان اینا رو به عنوان الگوهای خوشبختی تو منطقه جا بزنن، در حالی که تصویر واقعی از امارات و قطر به مردم منطقه ثابت میکنه که هزینه مقاومت نکردن از هزینه مقاومت خیلی بیشتره. قطر که کشور خیلی کوچیکیه، جمعیت خیلی کمی داره و بزرگترین صادرکننده گاز دنیاست، هنوز لوله کشی گاز نداره. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یا اگه یه مقدار از مرکز شهرهای بزرگ اینا فاصله بگیرید، میبینید که فقر موج میزنه. بله اینا تو رفاه هستن، اما یه سری خانواده مشخص حاکمیتی تو رفاهن، نه همه مردمشون که جمعیتی ندارن. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، سر و سامان تو هم یا حسین، دست دامان تو هم یا. دومین ارزشی که دشمن اگه بتونه با چیز دیگه جابجاش بکنه میتونه مسلط بشه، دفاع از مظلومه. امیرالمومنین تو وصیتشون فرمودن کن للظالم خصمن و للمظلوم عونا، دشمن ظالم و یاور مظلوم باش. یا از پیغمبر حدیث داریم من اسبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. کسی که اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشه از اونا نیست. کسی که فریاد یه مردی رو بشنوه که داد میزنه ای مسلمونا، یعنی ازشون کمک میخواد، و اگر بهش جواب نده مسلمان نیست. قرآن هم اونایی که اینجا سستی بکنن و نکوهش میکنه، میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چرا در راه خدا و برای مظلومان نمی جنگید؟ یعنی دفاع از مظلوم دستور دین ماست. دشمن چیکار میکنه؟ صبح و شب تو رسانه‌هاش میگه ما با فلسطین چیکار داریم؟ لبنان به ما چه ربطی داره؟ حالا اینا کم بودن، یمن هم اضافه کردید. وقتی میخواد شعار بده میگه نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اینا تصادفی نیست، اینا محصولات یه اتاق فکر رسانه‌ایه. راهبردشون بایکوت مظلوم و تطهیر ظالمه. یعنی تا میتونن راجع به مظلوم صحبت نمیکنن یا هیچ خبری ازش نمیدن، یا اگه مجبور بشن خیلی خفیف و خیلی کوتاه. سمت ظالم هم که فقط تطهیر میکنن. ترامپ رو به عنوان یه آدم وحشی و خطرناک تاجر موفق جا میزنن. حالا تاجر موفقی هم نیست واقعا، ولی خب برای تطهیرش باید یه عنوان خوشگل و ترتمیز انتخاب بشه دیگه. سومین ارزشی که دشمن با تغییر اون میخواد بر ما مسلط بشه استقلال طلبیه. مدام میخوان استقلال رو یه ضد ارزش معرفی بکنن. آقا انرژی هسته‌ای به چه درد میخوره؟ چرا اینقدر برای موشک‌ها باید هزینه بکنیم؟ یا تو گفتمانسازی‌هاشون میگن دنیای آینده دنیای گفتمان‌هاست نه دنیای موشک‌ها. میان استقلال سیاسی رو مسخره میکنن. اونی که استقلال نداره رو به عنوان الگو معرفی میکنن. ببین فلان کشور پیشرفت کرده چون با آمریکا بسته. کشور شما هر چیزی رو تولید بکنه مسخرش میکنن، میگن اصلا چرا خودتون تولید میکنید، بخرید. اصلا تولیدش به صرفه نیست، خریدش به صرفه است. هی میان مستند درست میکنن، گزارش درست میکنن. واکسن کرونا رو درست کردن، گفتن آب مقطره. حالا ما با این آب مقطر بساط کرونا رو جمع کردیم، اونا هنوز درگیرن. آخه ما اگه میخواستیم معطل واکسن اونا بمونیم که تا 2-3 سال یه قطره هم واکسن نداشتیم. قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، به ظالمین متمایل نشید که آتش جهنم شما رو میگیره. قرآن میگه حق ندارید شما به اینا تکیه بکنید. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا راه تسلطی برای کافرها بر مؤمنین نذاشته، نه اینکه اونا نمیتونن مسلط بشن. این آیه جنسش نبایده، یعنی نباید بذارید اونا مسلط بشن. گفتیم اگه خط قرمزای قرآن رو نقض بکنیم آسیب میبینیم. یکی از خط قرمزای قرآن هم سازش همیشه با دشمنه. ایران به این عظمت رو تیکه تیکه کردن تو حکومت‌های مختلف. تو همین حکومت پهلوی 7 تا منطقه راهبردی رو دادن رفت. آرارات رو به ترکیه دادن، دشت ناامید رو به افغانستان دادن، مناطق نفتی قصر شیرین رو به عثمانی‌ها دادن، اترک و فیروزه رو به روسیه دادن، بحرین رو به انگلیسی‌ها دادن، یه بخشی از شمال غرب هم دادن به اشغالگرای جنگ جهانی دوم. خط سازش اینطوریه. شما فکر میکنید بنی امیه بعد از کربلا دیگه دست از آزار مسلمان ها برداشت؟ مسلمان ها روز خوش دیدن؟ تو همین مدینه که محل زندگی پیغمبر بود، محل زندگی امام حسین بود و حضرت از اینجا حرکت کرد، رفتن تو کربلا به شهادت رسیدن و خونوادهشون بدون امام حسین و مردای دیگه برگشتن، یه عده اومدن به شرابخوری و زنبارگی و میمون بازی یزید اعتراض کردن. یزید این کارا رو علنی انجام میداد. یه عده بلند شدن رفتن نزدیک، دیدن، اومدن به مردم مدینه گزارش دادن، گفتن آقا ما رفتیم با چشم خودمون دیدیم، یزید اهل هر جور فسخ و فجوری که بگید هست. خلاصه ابن کثیر نوشته که مردم به این وضعیت اعتراض کردن. 1000 نفر از این امویات توی مدینه بودن. اینا رو توی یه منطقه کوچیکی محاصره کرده بودن مردم. یزید یه لشکری رو فرستاد که با اهل مدینه بجنگن. مردم مدینه اومدن اطراف شهر خندق کندن تا بتونن از خودشون خوب دفاع بکنن. اما یه اشتباهی که اینجا کردن اعتماد به دشمنشون بود. این 1000 نفر اموی که یه برگ برنده بود دست اینا، تو جریان یه مذاکره آزاد کردن. یه تعهدی از اینا گرفتن، گفتن که تو جنگ مشارکت نکنید، اطلاعات ما رو به اموی ها، به فامیلاتون، به دشمنای ما ندید. اینا هم گفتن چشم، خیالتون راحت. به محض اینکه از خندق رد شدن این اموی ها و رفتن اون طرف، هم آماده نبرد شدن، هم راه‌های نفوذ به مدینه رو طراحی کردن، نقشه‌شو دادن به سپاهیای یزید. نتیجه اعتماد مردم مدینه به دشمنشون چی شد؟ اموی ها تونستن وارد شهر بشن. بعد چه فجایعی به بار آوردن. 80 نفر از صحابه پیغمبر رو کشتن، 700 تا قاری قرآن رو فقط کشتن، بعد از مردم عادی هم 10,000 نفر رو کشتن. خیلی وضع وحشتناکی رو انداختن. 3 روز جان و مال مردم رو حلال کردن، تجاوز به نوامیس مردم کردن، جنین رو از شکم مادر در آوردن، نوزاد رو کشتن، خلاصه جنایت ها کردن. به این ماجرا میگن واقعه حره. همین یزید بعدش به شهر مکه حمله کرد، به مسجد الحرام حمله کرد. خب گفتیم دشمن تلاشش اینه که ارزش‌ها رو توی جامعه تغییر بده. پادزهر این ماجرا چیه؟ یعنی ما چیکار کنیم که ارزش‌هامون حفظ بشه؟ راه حل در تبیینه. باید جهاد تبیین بکنیم. هر کسی به اندازه مخاطبایی که داره باید تلاش بکنه. فکر نکنیم اگه مردم ما عاشق امام حسینن تا قیامت عاشق امام حسین میمونن. فتنه، شبهه آدما رو از پا در میاره. پیامبر فرمودن ان المؤمن مجاهد بسیفه و لسانه. مؤمن کسیه که جهاد میکنه، هم با شمشیرش هم با زبانش. ما حداقلش در مورد خانواده خودمون وظیفه داریم، در مورد بچه‌هامون، در مورد خواهر برادرمون، پدر مادرمون، اقواممون. حتی اگر هنرشو داریم، اگر وقتشو داریم، باید دایره مخاطبمون رو بیشتر هم بکنیم. یعنی تو فضای مجازی یا تولید کننده محتوای خوبی باشیم یا حداقل توزیع کننده محتوایی که بقیه تولید کردن باشیم. ببینید زمانی که حق امیرالمومنین رو غصب کردن، حضرت زهرا ساکت نموند، سوار ناقه شد، به خونه مهاجرین و انصار رفت، اونا رو برای کمک دعوت کرد. حضرت زهرا خطبه فدکیه رو خوند، واقعه قدیر رو یادآوری کرد. تو همین ماجرای کربلا، جهاد تبیین یکی از بارزترین وجه‌های این ماجراست. عبیدالله ابن زیاد که تو میدان امام حسین و اصحابش رو به شهادت رسونده بود، اما ولکن روایت این ماجرا نبود. اسرا رو به قصر آورد تا تحقیرشون بکنه، موفق نشد. به مسجد کوفه رفت تا به مردم بگه چی شده. خب همه میدونستن چه اتفاقی افتاده، ولی خواست این روایت اموی رو غالب کنه. خود یزید برای چی گفت اسرا رو وردارید بیارید شام؟ می‌خواست این ماجرا رو روایت بکنه. برای چی آدمای مهم دنیای اسلام و سفرای کشورهای دیگر رو دعوت کرده بود؟ می‌خواست این ماجرا رو روایت بکنه. به روایت خودش، الان دشمن امروز اسلام آمریکاست. مردم ما شناخت درستی از آمریکا ندارن. باید به مردم این آمریکا رو بشناسونیم. آمریکا تو میانمار پادشاه وقت رو ساقط کرد، بعد یکی دیگر رو به عنوان رئیس این کشور گذاشت. این آدم تو مدت 2 سال 1/3 جمعیت کشور رو برای آمریکا کشت. 2 میلیون نفر رو کشت. تو اندونزی سوهارتو رو آوردن، ظرف مدت 1 ماه این آدم 1 میلیون نفر رو کشت. شوخی نیستا؟ CIA تو همه این مراحل کامل فعال بود. تو شیلی گماشته اینا پینوشه فقط تو یه جنایت تو استادیوم 20,000 نفر رو کشت. ایدی امین تو قاره آفریقا بین 200,000 تا 500,000 نفر رو کشت. همه اینا گماشته های آمریکا بودن. صهیونیستا بعد از طوفان الاقصی بالای 60,000 نفر رو کشتن. بعد ما میتونیم بگیم با ظالم کاری نداشته باش؟ میتونیم بگیم نه غزه نه لبنان؟ این نه غزه نه لبنان برای ما گرون تموم نشد؟ حالا در مورد جهاد تبیین حرف زیاده ها، اما اجمالا اینو بدونید روش همراه کردن اسلام تبیینه. اسلام نه تهدید رو میپسنده، نه تطمیع رو میپسنده، نه تزویر رو میپسنده. پیغمبر میخواست مردم رو همراه بکنه، براشون حرف میزد، براشون توضیح میداد، اقناعشون میکرد. امیرالمومنین میخواست کوفیا رو همراه بکنه، اقناعشون میکرد، براشون سخنرانی میکرد، تبیین میکرد، حرف میزد براشون. حرکت امام حسین از مدینه تا کربلا رو مرور بکنید، چرا امام حسین اینقدر سخنرانی داره؟ چرا امام حسین اینقدر گفتگو داره؟ یه جا پیدا نمیکنید امام حسین میگه آقا اگر بیای مثلا حکومت فلان جا رو میدم بهت، اگر همراه من بشی این قیامم به ثمر برسه مثلا مدینه رو میسپرم به تو. اصلا همچین چیزایی نداریم. اما امام خودشو و قصدش رو به آدما توضیح میده. امام حسین برای سپاه هور تصویر واقعی بنی امیه رو توضیح میده، برای اینکه بدونن اینا در خدمت چه کسایی هستن. سراسر ماجرای کربلا جهاد تبیینه. بعدش حرکت اسرا به شام و بعدش مدینه سراسر جهاد تبیینه. و کلن ماجرای کربلا از لحاظ جهاد تبیین خیلی قابل مطالعه و درس گرفتنه. خیلی ممنون که تا اینجا همراهی کردید. این قسمت 8 پادپخش نیزه های کاغذی بود. این پادپخش با همراهی و حمایت شمع، شبکه مبلغین و مؤسسه تربیتی رسانه معزنه تولید شده. اگر خواستید به بقیه پادپخش های رادیو مناهج که در مورد تاریخ اسلام و تاریخ جهان و تاریخ ایران و موضوعات معارفی پادپخش های تولید کرده دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناهج رو توی ایتا، گوگل و کست باکس جستجو بکنید، به پادپخش ها دسترسی پیدا خواهید کرد. ارادتمندم یا علی. حسین 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 حسین
شهیدا. رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir